أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 56 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. از اونجا که به کرات این القاء بیرونی و یا وسوسه درونی حاصل می شود که اگر ما عامل به علممون نباشیم، اون علم برای ما سودی نداره. این رو هم گاهی اطرافیان ما میگن به تعابیر مختلف و هم گاهی اوقات در خود ما این احساس ایجاد می شود که عجب تو عامل به علمت نبودی، چه سود. یا اطرافیان ما مثلا میفهمند که ما علاوه بر کلاسی که شنبه ها مثلا شرکت میکردیم قبلا یا الان هم هنوز هست، روزای سه شنبه هم یک کلاس جدیدی رو شرکت میکنیم. مثلا زنگ میزنن که بپرسن برای تهدیگ باقالی پلو مثلا خوبه که چجور اقدامی انجام بدن، ما میگیم سر کلاسیم بعدن زنگ بزنیم. بعد که زنگ میزنن میگن ای بابا شما هم که از این جلسه به اون جلسه، بابا اینا مسئولیت تو سنگین میکنه، اینا رو بعد تو اینا رو چجوری میخوای عمل کنی، چیکار میخوای بکنی، از این حرفا میزنن. خوبه که ما هم در مقابل این وسوسه ها و القاءات به خودمون و به دیگران این مفهوم رو مکرر القا کنیم و بگیم که درست است که علم با عمل بهره بیشتری برای ما می آورد و درست است که ما باید بکوشیم که آنچه که می آموزیم رو به نیکویی پیاده کنیم، اما خود علم ارزش ویژه‌ای دارد. در ابتدای این جلسه چند روایتی رو در این زمینه عرض می کنم. گاهی انشالله در جلسات آینده ما باز به این دسته از روایات توجه میکنیم، یعنی روایاتی که به ما ارزش خود علم را میگوید. علم منظور همان است که قبلا بر اساس روایت شریف از پیغمبر توضیح داده ایم که علم منظور چیه. علم در روایات یعنی علم اعتقادات، یعنی علم اخلاقیات، یعنی علم به احکام و باید و نبایدها. نهایت نامی که بشود برای برخی از دانسته‌های خارج از این سهیته گذاشت این است که بگیم یه فضله، یعنی یه چیزی میدونه، دانستنش مثلا یه چیزی رو بیشتر هم ما میدونه. اون میدونه پدر پدر بزرگ فلان بازیگر یا فلان نویسنده یا فلان سیاستمدار شغلش این بوده، یه چیزی میدونه، یه چیزی بیشتر از من داره، ولی این علم نیست. این اون علمی نیست که این روایات راجبش آمده باشه. روایت اول از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، من ترجمهش رو عرض میکنم، حالا بعضی هاشم ممکنه متن عربیشم بهش اشاره کنیم. دانشجو و شاگرد دوستار علم. تعبیر روایت از طالب العلم، حالا یا در حال دانشجویی این علم است یا نسبت به علم مورد رضای خدا رغبت داره. همانند کسی است که روزها روزدار و شبها بیدار و سرگرم عبادت باشد. یعنی چی؟ یعنی پاداشی که خدا برای خود او به واسطه یا واجد علم بودن یا در تعقیب علم دین بودن یا علاقمند به این علوم دینی داشتن، خدا برای او چنین اجر رو قرار میده. روزها رو برایش ثواب روزه‌دار می‌نویسه، شبها برایش ثواب عبادت کننده. و هر بابی از علم که به دست می آورد، هر بابی، بابی در موضوعات اخلاقی، بابی در موضوعات امامت، بابی در موضوعات نبوت، بابی در موضوع توحید، هر بابی که به دست می آورد برای او بهتر و سودمندتر از آن است که به مقدار کوه ابو قبیس طلا داشته باشه و در راه خدا انفاق کنه. خیر له من ان یکون ابو قبیس ذهبا. این کوه ابو قبیسی رو که شما شنوندگان در مقابل پیغمبر با اون آشنا هستید و اون رو به عظمت میشناسید، فرض کنید همه این طلا باشه، در راه خدا انفاق کنه. فانفقه فی سبیل الله، همشم برای رضای خدا داشته باشه، داده باشه در راه رضای خدا. توجه کنید به اون روایاتی که عرض کردیم، گاهی مقایسه شده است در روایات بین بعضی از کارهای خیر و هدایت خلق و دستگیری از ایتام آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. هر باب علم صحیح، هر باب علم صحیحی رو که فرد بیاموزد برای شنین ارزشی داره. این میتونه همون شوق به علم دین باشه. شما ممکنه همین رو وقتی یه چیز دیگه یاد میگیرید درتون حاصل نشه.
شاید در
یافتن آموختن چیز دیگری این شعف در شما ایجاد نشه. این چون علم دینه، چون احساس انس با پروردگار و علوم اهل بیت میکنید، این رغبت و شادی در شما ایجاد میشه. میتواند باشه، بله بله، یه شعف دیگه، بله. یه وجدیست در رسیدن با آنچه که مطلوب.
حاکی از اینه که خدا اینو دوست داره و ما
نمیشه اون جمله رو گفت، چون وقت بعد از اون جمله عده دیگه هم استفاده میکنن، میگن در فلان موضوع اما درمون یه شعفی ایجاد میشه، پس حاکی از اینه، بله. اینجوری نمیشه استدلال. صدا و تصویر درست شد خانوما؟ بله بسیار. روایت دوم در این باب باز هم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت می فرمایند که دانشجویی طالب علمی که هدف او از علم آموختن احیای دین و آیین خدای متعال باشه. تعبیر اینه لیحیی، دوتا یا پشت سر هم، لیحیی به الاسلام. این نه تنها آموختن بابی از علوم اهل بیت را دوست داره و پیگیرشه، بلکه نیتش اینه که با آموختن این معارف به دین خدا و شریعت خاتم الانبیا یاری برسونه، کاری بکنه، خدمتی بکنه، احیا کنه نام حق را و مسیر حقیقت را. با این نیت به هنگام تحصیل عمرش سر میرسه، مرگش فرا میرسه. فرض کنیم بعضی از این جوانهایی که به ذوق معنویت و خدمت به دین میرن در مثلا رشته های حوزوی تحصیل میکنن، واقعا هم نیتش اینه که من برم و به دین خدا کمک کنم، در مسیر رفت آمده به جایی که تحصیل میکنه، خدای نکرده به هر دلیلی خلاصه تصادفی رخ بده، مشکلی پیش بیاد، از دنیا بره. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در بهار 284 میفرمایند کان بینه و بین الانبیاء درجه واحده، فاصله او و انبیاء الهی یک درجه است. یعنی انقدر او به مراتب بالای قرب خدای متعال نزدیکه. و ببینید چقدر این میتواند برای افراد آرامش بخش باشه اگر نیتشون اینه. این روایت رو حفظ میکنه، این روایت رو یاد میگیره، این کتاب رو در موضوع زندگی امیرالمومنین میخواند، این حکایت رو برای فرزندانش از ستمهای مثلا معاویه بیان میکنه. تلاشش اینه که به واسطه این رویکردهای علمی لیحیی به الاسلام، میگه من که حالا نمیتوانم یک شبکه ماهواره‌ای داشته باشم، نمیتوانم یک انتشارات عظیمی رو در دنیا راه بیاندازم، کتابهایی در فضائل اهل بیت رو مثلا منتشر کنم، من که نمیتوانم یک گروهی رو گسیل بدارم، اینها بیان راجع به مهدویت تحقیق کنن، ترجمه کنن، کار کنن، ولی من در حد خانواده خودم میتوانم اسلام رو احیا کنم، در حد محله خودم میتونم، در حد دوتا دوستان میتونم، در حد فرزندم میتوانم، کسانی که در جمع هنوز بهشون خدا فرزندی عنایت نکرده. اینا واقعا نیتشون از آموختن علم اهل بیت، معارف اهل بیت این باشه که فرزندانی تربیت کنن در مسیر ولایت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه. به اون مرحله نمیرسن، خدای نکرده زودتر میرن تو بهشت. حالا خدای نکرده اون زودتر رفتنشه دیگه، تو بهشت که خدا انشالله نصیب همهشون بکنه، مشرف میشن بهشت. کان بینه و بین الانبیاء درجتون واحده، خدا اینقدر برای اینها قرب و منزلت قرار داده است. و خیف نیست از این همه بهرمندی های اخروی و دنیوی که در روایات دیگه هم داره که چقدر برای کسی که جویای علم حقیقی است استغفار می شود، چقدر به او عنایت می شود، اینا جای خودش. روایت سوم، بهار 244 و 145، خداوند جانشینان مرا مشمول لطف و مرحمت خود قرار دهد. پیغمبر نشستن در جمع اصحاب دعا میکنن برای کسانی که جانشین حضرت هستند. یاران حضرت برمیگردن میگن آقا این جانشینان شما چگونه مردمی هستند؟ حضرت میفهمن کسانی که سنت و روش مرا احیا نموده و آن را به بندگان خدا تعلیم می دهند. این تعبیری که در روایات داریم، احیای امر اهل بیت می کنند. امر اهل بیت ولایت اون بزرگواران است. میگن مجلسی که در اون احیای امر اهل بیت بشود این برکات را دارد، مجلسی که بگذرد و در اون احیای امر اهل بیت نشود، در تعابیر روایی داره در قیامت عامل خسرانه. هی طرف میزنه پشت دستش میگه عجب، ما ساعتها با خواهرمون نشستیم احیای امر اهل بیت نکردیم، ما ساعتها زندگی کردیم در جاده تهران اصفهان، تهران شمال، تهران جنوب، تهران شرق، احیای امر اهل بیت نکردیم تو جاده، از این خواننده رفتیم به اون خواننده، با فرض این که معصیت نباشه که بعد اونجا دو دستی تو سرشون بزنن، لااقل پشت دستشون میزنن، میگن احیای امر اهل بیت نکردی. اگر هر کدام از خانم هایی که می دانن هفته بعد قرار سفر تشریف ببرن 4 تا دونه فیش بنویسن، در اون 4 تا نکته و شبهه اعتقادی رو بدون اینکه خود شبهه رو بیان کنن در طول سفر، تو هر مثلا فرض بفرمایید 50 کیلومتر یه دونم کافیه. بعضی البته ظرفیت همسرشون بیشتره، میشه بیشترم گفت. احیای امر اهل بیت. حضرت فرمودند جانشینان من کسانی هستند که سنت و روش مرا احیا میکنند و اون رو به بندگان خدا تعلیم میدن. اگر فرض کنیم که همسر ما جز بندگان خدا حساب میشود، الذين يحبون سنتي ويعلمونها عباد الله. چون اینجور موقع ها یه هم ما میگیم ای بابا، ما که یه مجلسی نداریم که 50 تا شنونده داشته باشه، ما که یک مثلا توفیقی نداریم بریم یه جایی سخنی بگیم یا کتابی بنویسیم یا مقاله‌ای بنویسیم که 1000 تا شنونده یا خواننده داشته باشه. اولا از کجا معلومه کسی که 1000 تا شنونده داره احیای امر اهل بیت میکنه؟ بعضی موقع ها ممکنه احیای امر اهل بیت نباشه، اصلا نعوذ بالله ضرری به دین شنوندگانش هم بزنه. احیای امر اهل بیت به تعداد نیست، به قول معروف به کیفیت نیست یا به کمیت نیست،
به کمیت نیست،
به تعداد نیست، به کیفیته، به اون نیت خالصی است که در گفتار شما اثر قرار میدهد. خدا اثر میگذاره. انک لا تهدی من احببت. تو اوج اخلاصی یا رسول الله، ولی اگر خدا بخواد عنایت بکنه در کلام تو اثر میگذارد و کسی رو هدایت میکنه، تو اجر خودت رو میبری. روایت 4 در این زمینه، 5 تا روایت تو این جلسه میگم، کوتاه هم هست. خب این روایتی که الان عرض کردم، جانشینان پیغمبر، کسانی که سنت و روش پیغمبر رو احیا میکنن، معلومه که مصداق اتم و اکملش وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام. شکی نیست که اونها هستن که بندگان خدا رو تعلیم میدن، احیا میکنند امر پیغمبر را و سنت پیغمبر را. اما در درجات بسیار پایین تر که هیچ مقایسه ای هم با اون بزرگواران نمی شود کرد، که لا یقاس به آل محمد احدون صلوات الله علیه مجمعین، در مراتب بسیار پایینش احیای امر اهل بیت می شود توسط تک تک شما بزرگواران انجام بشه. روایت 4 کسی که مردم را به هدایت و رشد فکری و معنوی دعوت می کند، من دعا الی هدا، کسی که مردم رو به هدایت دعوت می کنه. خیلی معلوم نیست شما اگر ایام مثلا جشنواره می شود برای فامیلتون کارت ورود به فیلم و سینما می گیرین، دعوت به هدایت باشه، هم در حد سوال و مثلا تردیده ها. امر به هدایت میکنه. هدایت یعنی چیزی که باعث تقرب او به درگاه خدا بشود. نهایتش اینه که اگر یه چیزی رو بگیم عبثه، این هدایت نیست. مثلا این کسی رو دعوت کنی شما یه گونی بزرگ تخمه بگیرید ببرید منزل، این معلومه دعوت به هدایت باشه. بعد مثلا همه فامیل هم دعوت کنیم بگیم 3 تا گونی تخمه گرفتن، این که دعوت به هدایت نیست. دعوت به هدایت باشه. تعبیر روایت رو دقت کنیم، من دعا الی هدا، پس باید مصداق دعوت به هدایت باشه. بچه ها بودو این کارتون شروع شد، بچه ها بودو این فلان فیلم رو گذاشتن، معلوم نیست دعوت به هدایت باشه. اگر گاهی دعوت به خدای نکرده زلالت نباشه، مثلا میشهد یه کار عبث، بچه ها بودهیم میخوایم وقتتون رو تلف کنیم، بچه ها بودهیم میخوایم علاف باشیم. من دعا اله خدا، کسی که مردم رو به سمت هدایت دعوت کنه و در این راه خدا بهش لطف کنه که بتونه این کار رو انجام بدهد، کان له من الاجر مثل اجور من تبعه، خدا اجر همه کسانی که از او تبعیت کردند را به او هم میدهد بدون این که از اجر اونها چیزی کم بشود. لا ینقص ذلک من اجورهم شیئا. و من دعا الى ضلاله، هر کس دعوت کند به سوی خطا و گمراهی. یه بچه ای از این مدارس خوب به دوستاش یه سری سایت های غیر خوب معرفی کرده بود، گفت بچه ها برین اینجا عمرتون رو تلف کنید. بعد گفت بود البته مسئولیت شهریشو من نمیپذیرم، ولی مثلا گفت بود برین اینجوری عمرتون رو به ضلالت و گمراهی بکشونید. با اینکه من بگم من مسئولیتشو نمیپذیرم اینا درست نمیشه. شما دیگه گفتی، شما این مهمونی رو برگزار کردی، شما این جمعیت رو دعوت کردی، شما باعث شدی که 5 نفر از فامیل دچار فلان معصیت ها بشوند، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران. بالاخره تو اسبابشو فراهم کردی، تو دعوت کردی، تو گفتی بچه ها مثلا من جاشم دارم، مسیرشم داریم. کان علیه من الاثم مثل آسام من تبعه. حالا هر کس در این مسیر برود یه دونه گناه هم با اجازه شما برای شما می نویسن. لا ینقص ذلک من آسامهم شیئا، از گناهان اونا هم هیچی کم نمیشه. اونا گناه خودشون دارن، یه دونه هم پا حساب شما می نویسن. بهار 2 صفحه 19 به نقل از کتاب شریف محاسن مرحوم برقی. این رو یه خورده عملیاتی بیارین تو زندگیاتون. من نمیخوام رو مصادیق نظر بدم، جاش باشه رو مصادیق هم صحبت میکنیم ها، ولی میخوام بگم همینجوری یکی زنگ میزنه میگه مثلا میشه زحمت بکشین شما همه فامیل و اون طرفی ها رو دعوت کنین؟ بگین خدا بیامرزه یه زمانی سه‌شنبه های کلاسی داشتیم، یه روایتی برای ما خوندن، یه فکر بکنین ببینین واسطه هدایت دارین میشین یا واسطه معصیت. شما میگین من خیلی خانم خوبیم، خیلی با تقوام، خودم شرکت نمیکنم، ولی خب دیگه گفتن دیگه فامیل شوهر که باید دعوت کنین. هر یه گناه چشمی که اینها میکنن یه دونه پا حساب شما مینویسن که اینجا تو سجاده نشستین دارین دعای کمیل میخونین. همینجوری یه نفر میگه آقا این برگه رو میشه شما زحمت بکشین توی مسجد پخش کنین؟ مگه همینجوری میشه پخش کرد؟ نمیخوام الان به شما حکم شرعی بدم، ولی میخوام مثال بزنم، میخوام حساستون کنم. اینجا حکم شرعیش رو جور دیگری باید درش تأمل بکنید و برید تحقیق بکنید. من اگه سر 4 راهی وایستادم و میدانستم که خلاصه اینایی که از من الان دارن آدرس میگیرن، اینها دارن یه مسیر ضلالتی رو میرن، اگه من گفتم پلاک 2 میشه کدوم ساختمون، من میتونم بهشون آدرس بدم؟ سؤاله. ولی میخوام بگم ببینید هدایت و ضلالت اینجوری نیست که شما بگین آقا مثلا من مثل معاویه در زمان خلفای متخلف مثلا بشکه هایی از شراب رو میفرستاد مدینه، میگو بابا عثمان جان، رفقا، شماها دسترسی ندارین، من جنس خوبش رو براتون میفرستم. میذاش پشت حیوانات میفرستاد تو شهر مدینه. اینا بالاخره در زمانهای لازم استفاده میکردن که جنس خوبم مصرف کرده باشن. این فقط این نیست، مثلا شما بگیم آقا ما که 2 تا بشکه شراب نفرستادیم توی شهری. وساطت برای ضلالت، یه جمله، یه کلمه. گاهی اوقات یه مثال نوجوانونه بزنم، مثلا میگه آره اینجوری متورنگ کردی بهت میاد. کجا؟ تو موقعیتی که این موهاش رو گذاشته بیرون. میگه آره بهت میاد. بهت میاد یعنی چی؟ یعنی چشمان بیشتری را میتوانی به سمت خودت خیره کنی، توجهات بیشتری رو میتونی به سمت خودت متذکر بکنی. این یعنی دعوت به ضلالت. حالا اگر قرار است که اون نوع پوشش معصیتی داشته باشد که دارد به صریح قرآن و روایت، حالا این حاج خانومه از اینجا اومده بیرون،
این نوجوان از او دوستش جدا شده، اینا از هم دور شدن، ولی هر یک باری که اون میره این نوع آرایشو میکنه، میگه بهم گفتم بهم میاد و در اون مسیر معصیت قرار میگیره، اجمالا این بنده خدا رو هم بهرمند میکنن. این هم روایت چهارم بود. روایت پنجم هم به عنوان روایت آخر این نکته و این بحث برای شما بخوانم. از وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، یا امیر المؤمنین، مردم هوشیار باشید، ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم و العمل به، کمال دینداری و اوج ایمان عبارت است از دانش آموختن و البته تلاش برای عمل کردن به اون دانش است. گام اولش آموختن راهه، گام اول که نمیتونه عمل باشه. در روایت داره اگر کسی در مسیری گام بردارد که در اون علم ندارد، هر گامی که برمیداره او رو دورتر میکند از رسیدن به هدف. پس گام اولش داناییست. میگه نرو در این کلاس، مسئولیت سنگین تر میشه. بابا اصلا من اومدم تو دنیا که مسئولیت بپذیرم، مسئولیتی که کوها نپذیرفتند بپذیرم و انشالله به مدد خود خدای متعال و یاری حجتش او رو به نتیجه برسانم. بی مسئولیتی که هنر نیست، احساس مسئولیت کردن هنره. اگر یه نفری از کنار سفره غذای منزل شما رد بشه در حالی که همه غذاشون تموم شده، هیچ توجهی نکنه، شما او رو می ستایید؟ یا کسی که رد میشه میگه خب من دلاشم لااقل یه پارچه آبو بردارم بذارم تو آشپزخونه، یا اینو می ستایید؟ او اولی بی مسئولیته، دومی شما بهش امری نکرده اید، ولی مسئولیت پذیر است. کمال دین در این است که شما علم را طلب کنید، یعنی دنبالش باشید، و العمل به. این تیکه روایت رو می توانید برای همسران گرامی بخوانید و البته خودتون هم با این نگاه می توانید حالا یه خورده زندگی مادیتون رو برانداز بکنید. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، دنبال علم رفتن واجب تر است از دنبال مال رفتن. علم آموزی و ذخیره علم بر شما لازم تر و ضروری تر است از کسب مال و اندوختن مال. چرا؟ ان المال مقسوم مذموم لکم، مال و ثروت مردم برای اونها تقسیم شده است بر اساس حکمت خدای متعال. به تعبیری من حیث لا یحتسب خدا میرساند. در دعای سحرها و بعد نماز صبح هست دعایی که میخوانند، که بعضی از قدیمی ها مقید بودن، الان دیگه بعضی از همسران ما اگه نماز صبحشون هم بخونن خدا رو شکر میکنیم، که بعد از نمازشون دعا را می‌خواندند برای طلب روزی. خدایا اگر روزی من در دریاست، در خشکی است، در آسمان است، در زمین است، برای من برسان. من حیث لا یحتسب، روزی رسان تویی، روزی رسان تویی. قد قسمه عادل بینکم و قد زمنه، یک فرد عادلی که خدای متعال است روزیتون رو بین شماها تقسیم کرده و ضمانت کرده. طبق اراده و حکمتش پیشبینی کرده، برای شما قرار داده است. ول علم مخزون عند اهلهی فطلبوه، اما علم ضمانت نشده، تقسیم هم نشده، در وجود اهلش که مصداق اتم و اکملش اهل بیتن، و جلسه پیش اشاره کردیم در زمان غیبت راویان حدیث و ناقلان معارف اهل بیت اینا میشن اهلش. البته باز هم در اون حال شما از امام زمان طلب بکنید بهتون عنایت میکنه، از امام حسین عنایت کنید بهتون عنایت میکنه، ولی اگه میخواد جستجو بکنید، جستجوی علم بکنید، از اهلش فطلبوه، برید طلب کنید. در آداب تعلیم و تربیت داره که باید بره کسی که جویای علمه نزد عالم اینگونه بنشیند، اینگونه ادب کند، اینجوری به اصطلاح آداب مراوده با استاد اهل را پیش بگیره و از او جرعه جرعه بگیره معارف اهل بیت علیهم السلام را. استاد اخلاقی پیدا کرد، استاد احکامی پیدا کرد، برتر از همه اینها استاد علم اکبر، اسم علم علوم اهل بیت رو پیدا کرد، بره و تتلمذ بکنه، شاگردی بکنه، طلب بکنه، این واجب تره. قدیمی ها صبح میرفتن بعضی موقع ها در درس، اونایشون که اهلش بودن میرفتن تو درس شرکت میکردن، خدا رحمت کنه یه آقایی بود به نام مرحوم حاج آقا رضای اصفهانی ها، یه سفر همسفر عتبات بودیم، یه سفر همسفر مشهد بودیم، خدا رحمتش کنه. ایشون تعریف میکرد، میگفت من صبحها با دوچرخه میرفتم درس مرحوم خراسانی اگر اشتباه نکنم تو بازار، بعد ساعت فلان میومدم در مغازه آقای فلانی، اونجا وای میسادم تا فلان ساعت، بعد ظهر همه میبستیم میرفتیم مسجد فلان جای نماز میخوندیم، بعد میرفتیم مثلا سر راه یه نونپنیری چیزی میگرفتیم یا از خونه آورده بودیم، مثلا مادر به ما داده بود، میومدیم در مغازه اونو میخوردیم، دوباره کار میکردیم تا غروب که میرفتیم مسجد نماز اونو خوندیم میرفتیم خونه. این دوران نوجوانیش بوده ها، نه دوران بزرگسالیش، که بعد مثلا ظاهرا با نوه یا برادرزاده همون استادش هم ازدواج میکنه، یعنی میبینن یه جوان خوبیست. زمان قدیم، البته زمانهای حاضر هم اینجوری بوده، گاهی زمانهای قدیم صبر نمیکردن مثلا یه نفر بیاد خواستگاری، داماد خوب پیدا میکردن خودشون میرفتن دنبالش، یا به اصطلاح معطل پایان تحصیل نمیشدن، معطل پایان پروژه دانشگاهی نمیشدن، این امور سهل بود. ظاهرا ایشون یرحمک الله، معلوم شد که گوشیتون روشنه، بلندگوش، بله، صدای عدستون تشریف آورد اینجا. می رفتن درس اون استاد، اون استاد دید که این مثلا خیلی جوان خوب متدینیست، با حالا مثلا دعوت کرد برای ازدواج با نوش یا برادرزادش. به هر حال این پنج تا روایت و روایت پنجم را اگر یه مقداری تأمل بفرمایید، برای اینکه شاید در مدل تعقیب مسائل مالی، مدل بعضی موقع ها بعضی از خانم ها مثلا فکر میکنه اگه اینجوری کنم حالا همسرم حتما فلان چیزو برای من میخره یا حتما فلان کارو میکنه، یه خورده حساب کتابای مالی رو اگر جدا بفرمایید، به جای اون وقتی که میخوام بذاریم برای اینکه شرایط فراهم بشه ایشون بعضی از مسائل مالی رو برای شما فراهم بکنه، وقت بگذارید روی طلب علم. خدا امور مالی رو خودش کفایت میکنه و به احسن وجه در زمان لازم به شما خواهد رسید. اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید، اگر سوالی نیست اونایی که میکروفونشون هنوز روشنه خاموش کنن، یه صلوات به امام زمان سلام الله علیه تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسانی که سنت و روش مرا احیا نموده و آن را به بندگان خدا تعلیم می‌دهند. نکته نیست. می رویم سراغ کتاب شریف. بله بفهم.
در مورد این کتاب بزرگ چی فهمیدیم؟ من فرد دخش آدم هم اونجاست. اگر از آدم تو حرم حضرت علی دخش
من سوالتون رو متوجه نشدم. یعنی صدای قطع و وصل. بله بله.
من فاصله خوندمش چون نمیدونستم در موردش، میخواستم دیکتش رو بدونم.
خب
بعد وقتی که مطالعه میکردم نوشته بودش که محل فرود حضرت آدم و حوا از بهشت و مدفن حضرت آدمه، در صورتی که مگه حضرت آدم توی حرم حضرت علی علیه السلام نیستن؟
فرمایش دوم شما درسته. حالا باید اون متن رو ببینیم، ممکنه اون گزارش بر اساس منابع اهل سنت باشه، ممکنم از توضیح دیگری داشته باشه. من رو متن باید ببینم تا بتونم عرض کنم. یعنی سرچ هایی که میکنید لزوماً سرچ های مبتنی بر روایات اهل بیت نیست. گاهی اوقات سرچ هایی که میکنید، حالا خصوصا تو بعضی از همین دانشنامه های عمومی، اینا رو اطلاعاتش بر اساس منابع اهل سنته، نه بر اساس منابع شیعی. ولی حالا اونو باید نگاه کنید. حالا اجازه بدین چون اون در حاشیه بحثه، اجازه بدید ورود نکنیم. بله. نکته دیگری اگه هست بفرمایید. خب کتاب شریف مکیال رو در مقابل صورتها باز بفرمایید. شباهت به جناب داوود علی نبی جناب آله و علیه السلام. اول وعده داده بودیم که یک دعایی از حضرت داوود هست بخوانیم. گفتیم قبل از این که همه بیدار بشن و به جلسه بپیوندن بخوانیم که اونایی که دیرتر میان نشنوند، ما می خود از خودمون معرفت به خرج بدیم. این دعای شریف را در کتاب شریف منهج الدعوات می توانید بیابید، در بخش ادعیه پراکنده قسمت دعای حضرت داوود. کوتاهه ولی خیلی جالب و زیباست. بزرگواران که الحمدلله صاحب حافظه هستند، خصوصا جوانترها، این دعاها رو حفظ کنن. ببینین کی گفتم ها. روایت شده است که وقتی جناب داوود این تحمید را خواند، خدای عزوجل به او وحی فرستاد که فرشتگانی را به تعب انداختی. اونایی که میخواستن نامه اعمال تو را بنویسند به تعب افتادن، چون ثواب این دعا بسیار است، خیلی باید خلاصه به زحمت بیفتن. من شمرده میخوانم ولی میشود بعدن هم از کتاب شریف منهج پیدا کنید. اللهم لک الحمد دائما مع دوامک. یه جور میخونم که شما بتونی بنویسی. حالا بنویسم. اللهم، هنری که یه جوری بنویسین که غلط دیکته هم نداشته باشه. اللهم لک الحمد و دائما مع دوامک، و لک الحمد و باقیا مع بقائک. ولک الحمد باقیاً مع بقائک، ولک الحمد خالداً مع خلودک. ولک الحمد کما ینبغی با غین لکرم وجهک و عز جلالک یا ذا الجلال و الاکرام. سرکار خانم رسولی اگر تشریف دارن یه بار متن رو بخونن کامل، اگه کسی جا افتاده درست کنه.
سلام آقای دکتر. اللهم لک الحمد دائما مع دوامک و لک الحمد باقیان مع بقائک.
باقیان دیگه، باقیان نوشتید. بله خب
باقی مع بقائک و لک الحمد خالدن مع خلودک و لک الحمد کما ینبغی لکرم وجهک و عز جلالک یا ذل جلال و اکرامم داشت استاد.
بله خوبه که این قسمت پایانیشو اینجوری بخونین، ولک الحمد کما ینبغی لکرم وجهک و عز جلالک یا ذل جلال و اکرام. اجازه میدین اینو تکلیف کنیم برای حفظ تا جلسه بعد، دوستان در قنوت نمازهاشون یه کاغذ کوچولو دستشون بگیرن یا جزوهشون رو بزنن دم دستشون، در قنوت که تشریف برن اینو بخونن، بعدم با صدای بلند که بخونین کم کم دختر و پسراتون هم حفظ میشن انشالله که با غلط دیکته‌ای هم نباشه، چون حفظ اولیش مهمه، بعد تکرار که میکنیم انشالله درست باشه. این دعای حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام. و اما من در ابتدای این شباهت حضرت داوود و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه یه توضیحی بدم که اصلا شما ببینید حضرت داوود از کجا آمد، کجا بود، چگونه جناب داوود شناخته شد، چه برخی از شباهت هایی که اینجا نام برده می شود و ذکر میشه به این پیشینه تاریخی مربوطه. یعنی اگر این پیشینه را بدانید انشالله این شباهت ها رو بهتر در ذهنتون نقش میبنده. پس در تنظیم کنندگان جزوه های مکیالی که انشالله بعدها این جزوات رو بتونید برای دیگران هم بیان بکنید در هر جای دنیا که توفیق داشتید که تشریف داشته باشید، میتوانید یک برگه‌ای به این قسمت شباهت به جناب داوود اضافه کنید، راجع به اشاره کوتاه به تاریخچه زندگی حضرت داوود سلام الله علیه. بعد که این تاریخچه رو بگیم دیگه شباهت ها برای مخاطبتون راحت تر و ملموس تر خواهد بود. بنی اسرائیل بعد از جناب یوشع ابن نون، جناب یوشع ابن نون از انبیاء بنی اسرائیل، بعد از جناب یوشع ابن نون دچار اختلافات و کشمکش هایی شدند و در این کشمکش ها دچار نافرمانی خدا، عملاً نگاهشون از آسمان آمد نگاهشون به زمین. وقتی همه الان چند نفر دارن کنار هم راه میرن، وقتی همهشون نگاهشون به آسمانه با هم درگیر نمیشن، وقتی نگاه ها میاد رو زمین سر اسب و استر و شتر و اینا با هم شروع کردن دعوا کردن، ولی وقتی نگاهشون به آسمانه دعوا سر آنچه که رو زمین راه میره نمیشود. ایشالله خدا بچه های ما رو، خود ما رو، نگاهمون رو به آسمان قرار بده. یه عده‌ای که دشمن بنی اسرائیل بودند از زمان قدیم، چه به جهت تعدادشون، چه به جهت شهرتشون، چه به جهت زمین‌هایی که داشتن، اینا اومدن و از فرصت استفاده کردن و به تدریج بنی اسرائیل رو دچار محدودیت کردن، زمین‌هاشون رو گرفتن، یه سری باهاشون جنگیدن، بعضی هاشون رو کشتن و یک صندوق و تابوتی که در قرآن هم به اون اشاره شده است که موجب آرامش و سکینه‌ای بود برای اونها که خودش حکایت داره، الان نمیخوام حکایاتشو بگم، از اونها گرفتن که حالا فقط همینجوری اجمالاً مثلا اون تابوت رو هر جا میبردن موجب نکبت و گرفتاری میشد، خلاصه بستن به یه حیوانی برگردوندن، گفتن ارزونی خودتون، ما فکر میکردیم این برای ما آرامش میاره، نگو این معجزه الهی بوده و آرامشی بوده است برای فقط بنی اسرائیل. در این میان خدای متعال از خاندان لاوی یک پیغمبری را مبعوث فرمود به نام اشموئیل یا شموئیل، فرزندان لاوی، برادر حضرت یوسف که مستحضر اکثر بزرگواران هست. بعضی هم گفتن ایشون اشموئیل نیست، همون اسماعیل صادق الوعده. وارد بحثای جزئیش نمیخوایم بشیم. این اشموئیل منتها با عین نیست، یا شموئیل با عین نیست، با همزه. ایشون حدود 40 سال مسئولیت بنی اسرائیل رو بر دوش داشت و یه خورده اینها رو سر و سامون داد و تونست یه عده‌شون رو از بت‌پرستی و انحراف اعتقادی نجات بده. وقتی این اتفاق افتاد، بنی اسرائیل گفتن خب حالا برای ما یه پادشاهی تعیین بکنیم، یه سرپرستی برای ما قرار بده، ما بریم و با دشمنانمون که زمین هامون رو گرفتن، خارمون کردن، عده‌ای از ما رو کشتن، بجنگیم و اون عزت و شوکت قدیممون رو به دست بیاریم. و او از طرف خدای متعال جناب تالوت را با تای دستدار و تای دو نقطه پایانش، جناب تالوت را به فرماندهی اونها قرار داد، که اینجا هم در سوره مبارکه بقره آیه 246، 47 و 48 ماجرای این نسب جناب تالوت و گفتگوش با مردم آمده است. اگر خاطرتون باشه بحث آزمون یاران حضرت با یک چشمه ای و آبی پیش از این بهش اشاره شده بود، اینجا هم این هست. من ترجمه این چند آیه رو براتون بگم برای اینکه استناد قرآنیش روشن باشه. آیا داستان آن دسته از بزرگان بنی اسرائیل را پس از موسی نشنیدی که به پیغمبر خود گفتند پادشاهی برای ما نصب کن تا در راه خدا کارزار کنیم؟ او گفت شاید وقتی کارزار بر شما نوشته و مقرر شود کارزار نکنید، وقتی واجبتون بشه پس بزنید و شانه از فرمان خدا خالی کنید. گفتن چرا در راه خدا کارزار نکنیم با اینکه از دیار و فرزندان خود دور شده ایم؟ چون انقدر تحقیر شدیم و انقدر اذیت شدیم، برای چی کارزار نکنیم؟ و چون کارزار بر آنها مقرر شد، جز اندکی از ایشان از جنگ با دشمن روی برگردانیدن. وقت آزمون که شد گفتن ما نیستیم و خدا به کار ستمکاران دانا و آگاه است. پیامبرشان به آنها گفت همانا خداوند تالوت را به پادشاهی شما نصب فرموده. آنها به صورت اعتراض گفتند از کجا وی را بر ما پادشاه کرده ای، در حالی که ما از او به پادشاهی سزاوارتریم. علتشون چی بود؟ گفتند به خاطر اینکه او مال زیادی نداره. از همون زمان این بحث دلار و سکه و اینا مطرح بوده، منتها با یه شکل دیگری. الانم مطرحه، بعدنم مطرح خواهد بود. به این ترتیب خلاصه جناب تالوت منصوب شد برای رهبری اینها و گرفتن حقوقشون از دشمنان. وقتی تالوت با در آیه 249 سوره مبارکه بقره، وقتی تالوت با سپاهیانش حرکت کرد، به ایشان گفت خداوند شما را به نهری آزمایش میکند، هر کس از آن بنوشد از من نیست و هر کسی از آن ننوشد از من است، مگر کسی که یک کفی یه مقدار کمی آب برداره. وقتی به نهر رسیدن اندکی از ایشان اطاعت فرمان جناب تالوتو کردن، بقیه ریختن تا تونستن آب خوردن، که البته این در حالی نبود که مثلا ما بگیم بابا اینا عجب آدم های کم ظرفیتی بودن، ما اگه بودیم آب نمیخوردیم. در روایات داره که اینها حدود 80,000 نفر بودن و به شدت تشنه شده بودن. یعنی اگر طرف خیلی تشنه نشه که این دیگه آزمون نمیشه، ما میشینیم میگیم ما بودیم آب نمیخوردیم. باید خوب که تشنه بشیم بعد معلوم بشه طرف روزشو میخوره یا نمیخوره، خوب که خسته بشه معلوم بشه روز خوره است یا نیست، خوب که کلافه بشه، خوب که احساس بکنه وای مال و اموال همه دست آدمایی شد که اهل کلک بودن، اهل خیانت بودن، بعد باید ببینیم این حاضر میشه خیانت بکنه یا حاضر نمیشه به خیانت کردن. وقتی 5 تا خواهرن نگاه میکنن میبینن اوه اوه او اینا یه دونه باغچه خریدن در فلان جا، اونا یه باغچه خریدن در فلان جا، 4 تا جاری شدن، اونا اینجوری که اونا اینجوری که، حالا امتحان خداست که آیا به همسرت برای خریدن یه باغچه از هر مالی و از هر طریقی فشار میآوری یا نمیآوری. اینجا آزمونه. ولی از وقتی به دنیا اومدی 5 تا دونه باغچه داشتین که دیگه تو این زمینه شما آزمون نمیشی که. اینا دستور جناب طالوت رو عمل نکردن، احساس ضعف هم کردن، حالا سرکرده دشمنان و کسانی که در مقابل جناب طالوت ایستاده اند کی هست؟ یه آقایی به نام جالوت با ته دو نقطه آخرش. از شما چه پنهان، من بچه که بودم این داستان جالوت و طالوت رو با هم قاطی میکردم، به آخرش هم نمیفهمیدم که آخه چی شد داستانه، چرا اینا جالوت و طالوت به جون هم دیگه افتادن. خب حالا الحمدلله خدا این باب علم رو بر ما گشوده، فهمیدیم که چرا جالوت و طالوت اینجوری شدن. خلاصه اینا اومدن در مقابل جالوت قرار گرفتن. حالا می‌خواستیم ببینیم حضرت داوود کجا بود که اومد تو داستان. این دو لشکر به همدیگه رسیدن. در میان سربازان طالوت 3 تا داداش بودن. یه پدر داشتن به نام ایشا، برادر کوچیک اسمش داوود بود. ببخشید 4 تا برادرن، 3 تاشون با جناب طالوت اومدن، برادر کوچیکه رو پدرشون نگه داشت، گفت بابا تو کمک من باش، اینجا گوسفند میخوام چرا ببریم، مثلا احتیاجاتی داریم، تو اینجا در کنار ما باش، کنار پدر پیرش بمانه. و ایشا فکر میکرد که داوود خیلی زور و قوه هم نداره، بره تو جنگ کمکی هم نمیتونه بکنه، کاری نمیتونه بکنه. اما مدت طولانی گذشت، خبری از برادران نشد. پدر جناب داوود او رو خواست و به او گفت بیا قدری خوراکی و غذا برای برادرانت ببر و از شرایط جنگ خبری هم بیار، ببینیم چی شد اینا رفتن که مثلا یه ماه برگردن الان مدت هاست نیامدن. داوود یه چیزی داشت به نام فلاخن، ما بهش میگیم الان قلاب سنگ میگن، حالا دیگه اسمای دیگه هم اگه داره اونایی که این کارن باید بگن. جناب داوود فلاخنشو که معمولا موقع چرای گوسفندان همراهش بود که اگر یه وقت کسی یک حیوانی حمله کرد با این بزنه مثلا او بره، اینو ورداشت، غذای برای برادراش هم ورداشت و چیزایی لازمی که فکر میکرد ممکنه لازم باشه را افتاد برای رفتن. 2 تا سنگ هم از زمین برداشت و با خودش برد. وقتی رسید به میدان جنگ، از سربازان طالوت شنید که از دلاوری و شجاعت جالوت سخن میگن و میگن بابا این بزرگ سپاه دشمن خیلی قویه، خیلی این کار است. مثلا داوود گفت چرا مرعوب سطوت جالوت شده و کار او را بزرگ میشمارید؟ به خدا اگر من او را ببینم به قتلش خواهم رساند. اینا دیگه مضمون روایات و نقلهای تاریخیه که من دارم سریع ازش میگذرم. سربازا حرفو به طالوت رساندن. طالوت گفت کیه این؟ به قول ما این الف بچه که تازه ادراسته کیه که اینجوری داره میگه بابا چرا شما هنوز از جالوت وحشت دارین؟ اگه من دستم بهش برسه میکشمش. صداش کردن و اومد گفت نیروی تو چگونه است؟ داوود گفت من نیروم اونگونه است که اگر گاهی شیر درنده به گوسفندانم حمله میکرد و گوسفندی رو میگرفت و فرار میکرد، من به تعقیبش میرفتم و سرش را میگرفتم و گوسفندم را از دستش نجات میدادم. پیش از این خدای متعال به جناب تالوت وحی فرستاده بود که کسی میتواند جالوت رو از بین ببره که اگر زره تو بر تن او قرار بگیره به قامتش خیلی استوار و موزون خواهد بود. این دید خیلی داوود داره مثلا میگه من اینطورم و آنطورم، زرهش رو تنش کرد، دید این زره بر تن او استوار قرار گرفت. گفت امید از خدای متعال به دست این جوان جالوت را بکشد و نابود گرداند. این فلاخن یا گلاب سنگ جناب داوود اینجا خودش رو نشان میدهد. روز بعد اینا دو لشکر در مقابل هم قرار میگیرند، سنگی در فلاخن گذارده به پیشانی جالوت میزند، سنگ دوم و سنگ سوم رو هم به دنبال اونها رها میکنه، جالوت سرنگون میشه و لشکرش از هم میپاشه. شباهت اول بین جناب داوود و وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه، حضرت داوود را خدای متعال خلیفه قرار داده است. به شاهد قرآنی یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، امام زمان سلام الله علیه را هم خدای متعال خلیفه قرار داده است. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، خلیفه قرار داده است. شباهت دوم، خدای متعال آهن رو بر جناب داوود نرم کرده و علنا له الحدید. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام راجع به این شباهت حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. خانم حبیبی دوست اگر کتاب رو دارند این روایت رو برای ما بخوانند. مردی از عمان
سلام
صفحه ها با هم فرق میکنه، صفحه من 239. شما چون تازه وارد جلسه شدین، ما به احترام اینکه تازه تشریف آوردین ایراد نمیگیریم و الا میگفتیم ما که قبلا گفته بودیم که باید کتاب دم دست باشه، صفحه مورد نظر آماده باشه. شباهت اجازه بدیم من بگم که دیگه بزرگواران بخونن، چون ممکنه پیدا کردنش الان برای شما سخت باشه، بعد انشالله برای سری بعد دوباره مزاحم میشیم. سرکار خانم ناصری اگر کتاب دم دستشونه میتونن این روایت رو بخونن؟ سرکار خانم عمرانی اگر کتاب دم دستشونه میتونن بخونن؟
سلام علیکم. سلام. کتاب مکیال رو بله بله. بخونم؟
روایتی که مردی از عمان شباهت به جناب داوود میانه یه صفحه تقریبا داره، شباهت دوم رو میگه.
بله اونجایی که آهن نرم میشه براشون،
قسمت بله بله همون درست. مردی از عمان به خدمت حضرت صاحب الزمان علیه السلام میآید.
بله بله پیدا کرد. مردی از عمان خدمت حضرت صاحب الزمان علیه السلام میآید و عرض میکند آهن برای داوود نرم شد. اگر تو هم مانند او معجزه بیاوری تصدیقت میکنی. پس آن حضرت معجزه داوود را به او نشان میدهد، ولی آن شخص منکر میشود. پس قائم عجل الله فرجه عمودی آهنی به گردن او میاندازد که هلاک میشود و میفرماید این سزای کسی است که آیات خدا را دروغ انگارد.
متشکرم. دو تا نکته داره این روایت. نکته یک، قبلا اشاره شده اگر بزرگوارانی حضور ذهن داشتن خودشون میکروفونشون رو باز بفرمایند و بگن. ما گفتیم تعبیر معجزه تعبیر روایی نیست. تعبیر روایی کارهایی که اولیاء خدا و حجتهای الهی انجام میدهند چیه در مقابل معجزه؟ یعنی در واقع به جای معجزه
خارق العاده
اصلا؟ نه، این معنای
خرق عادت،
معنای همون معجزه است.
بیانه
یا آیه یا نشانه. درود بر شما. هر کدام از آیات قرآنی آیه ایست بر حقانیت خاتم الانبیا. اینجوری تو ذهنتون بسپرین. هر کدام از این کارهایی که مردم عاجزند از این که اونها رو انجام بدهند آیه ایست و نشانه ایست از این که این بزرگوار متصل به منبع وحی است. چرا ما از این تعبیر بیشتر خوب استفاده بکنیم تا تعبیر اعجاز؟ چون گاهی ما افراد عادی و معمولی مواجه میشیم با یه نفری که به هر دلیلی میتواند بگوید انگشتر گم شده ما کجاست، بعد ما در برابر او احساس عجز میکنیم، بعد سرسپردش میشیم، بعد پول به حسابش واریز میکنیم، بعد دینمون، ایمانمون، ناموسمون، زندگیمون رو بابت این مرید و مراد بازی از دست میدهیم. هر جا ما احساس عجز کردیم لزوماً نشانه اتصال اون فرد به درگاه خدای متعال نیست. اوناییتون که ذوقهای عرفانی و شهودی و خلاصه کتابای اولیاء الهی و سیر و سلوک و این حرفا یه تمایلی دارین، یه گرایش قلبی دارین، حواستون باشه این جمله بیشتر برای شما هاست. بعضی ها حوصله این حرفا رو ندارن، ولی اونا که خود همچین دلشون دوست داره، وای مثلا پرده رفت کنار، طرف حتما یه چیزی فهمیده که به من گفته شما این ذکر رو بگو، حتما طرف یه کاری کرده که مثلا اینجوری گفته. اینا که خود همچین تمایلاتی دارن زودتر زمین میخورن، زودتر زمین میخورن. بله، لزوماً نشانه این نیست که فرد مقابل ما مثلا دوچار یک ببخشید، لزوماً به معنی این نیست که فرد مقابل ما اتصالی با منبع وحی و درگاه الهی داره. این که یک توپقی به زبانم آمد برای اینکه یک ماجرایی یادم اومد، هی داشتم فکر میکردم این ماجره رو بگم یا نگم. ماجراش بامزه است، ولی خب حالا نمیگیم تا چون بله یه جایی یه نفری همجوری یه جمله‌ای گفت و خلاصه خیلی جالب بود، ولی حالا میخوام فکر کنم بعدن حرف بزنم. خیلی قاطع فرمودید هاش خانم. بله، خودتونم معرفی بفرمایید. بله، اون حاج خانمی که گفتن لطفا بگین خیلی قاطع، کی بودن؟ خودشون معرفی کنن. فکر کنم خانم تهرانچی بودن، اینجوری به نظر میرسه.
بله
بله خانم تهرانچی، ببینین ما اصلا اینجا پخش زمین شدیم با اجازتون. بله اجازه بدید یه استراحت بدیم. بله والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.